بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 110، قسمت 60، صفحه 349، اقسام الشبهه فی المکلف به. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ابو بصیر در کتاب کافی شریف نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود ان المؤمن لا يدعو فيؤخر اجابته الى يوم الجمعه. همانا مؤمن دعا می کند، پس تأخیر می افتد اجابت دعایش تا روز جمعه. پس گاهی دعای انسان قرار مستجاب بشه، اما اجابت دعا تأخیر میفته به یک شب مبارکی و یا یک روز مبارکی مانند روز جمعه. لذا حالا طبق چه مسالهی هست اونها رو ما اطلاع نداریم، ولی اجمالا عرض کنیم که از دعا کردن نباید ناامید شد، از تأخیر در اجابت نباید ناامید شد. اگر بخوایم به عنوان مثال عرض کنیم، اگر دقت کرده باشید، گاهی شما در یه مسابقه، در یه برنامه، در یه طرحی برنده میشید، منتها جایزه شما رو همون لحظه و همون ساعت نمیدن. میگن آقا روز نیمه شعبان یه جشنی داریم، در اون جشن انشالله جوایز رو هم اهدا خواهیم کرد. شب و روز جمعه جز ایام بسیار مبارک و ایامی است که رحمت الهی گسترده است. لذا گاهی دعای مؤمن رو اجابتش رو میذارن در اون بازه زمانی اتفاق بیفته. حتی در بعضی از تعابیر شاید هم روایات هست که اون که برادران یوسف به پدرشون عرض کردن یا ابا نستغفر لنا، حضرت فرمود من برای شما استغفار خواهم کرد. مطابق با بعضی از روایات حضرت می‌خواستن در شب یا روز جمعه برای بچه‌ها استغفار کنن. پس دوستان از دعا به درگاه الهی ناامید نباشیم، فراوان دعا کنیم که دعا خود یک عبادت است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب شریف الاساس قبلا عرض شد الاساس یک تمهید داره، یه مقدمه داره، 5 باب و 1 خاتمه. به لطف خدا ما رسیدیم به باب به اصطلاح 4، اگر درست گفته باشم رسیدیم به باب یک کمی فاصله گرفتیم. بله، باب اول که مباحث الفاظ بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه بود، باب سوم مباحث ادله ظنیه و باب چهارم مباحث اصول عملیه. عرض کردیم اصول عملیه ای که اولا در شبهات و حکمیه جاری بشن، ثانیا در تمام ابواب فقه امکان جریانشون باشه در اصول بحث میشن، که 4 تا اصلن: براءت، استصحاب، تأخیر و احتیاط، که هر کدوم رو در ضمن یک فصل بحث خواهیم کرد. پس باب چهارم 4 فصل داره. به لطف خدا تا اینجا فصل اول که شامل اصل براءت می شد، این به لطف خدا این فصل تمام شد. عرض شد که قبلا عرض کردیم اون نموداری که شما برای مجاری اصول عملیه داشتید، این رو می تونید اینجا هم در صفحه 300 و در اون صفحه خالی که دارید، در صفحه 348 میتونید دوباره مجاری اصول عملیه رو، برای اینکه بحث دوباره دستتون باشه، مجاری اصول عملیه رو یه بار دیگه بکشید. قبلا عرض کردیم که شک و شبهه ما یا حالت سابقه لحاظ شده دارد یا حالت سابقه لحاظ شده ندارد. اگر حالت سابقه لحاظ شده میداشت، مجرای استصحاب است که ما در آینده خواهیم خوند در فصل چهارم. اون جایی که حالت سابقه نداشت یا حالت سابقه لحاظ شده یا معتبره نداشت، یا عرض کردیم شک در تکلیف است یا شک در مکلفون به. اون قسمتی که شک در تکلیف بود مجرای اصل براءت بود که در فصل قبلی ما گذروندیم در ضمن چهار درس. در موارد شک در تکلیف یا به تعبیر دیگه در موارد شبهه بدویه، عرض کردیم اخباری ها و اصولی ها با هم درگیرن. اصولی ها معتقدن که ما در تمام شبهات بدویه براءت جاری است و جواز ارتکاب داریم، اما اخباری ها معتقد بودن در شبهات حکمیه ما باید احتیاط کنیم، اما در شبهات موضوعی حرف شما آقایون اصولی درسته و براءت و جواز ارتکاب جایزه. در سه درس ادله اصولیان بر براءت رو بحث کردیم، در یک درس هم ادله اخباری ها بر احتیاط رو مطرح و رد کردیم. حالا دوستان میخواییم وارد فاز دوم بشیم، فصل دوم بحث احتیاط. اون نمودار مجاری اصول عملیه رو که یادداشت کردید، اون قسمتی که گفتیم شبه در مکلفون به باشد، خودش دو قسمته، یا احتیاط ممکن است که میشه مجرای اصل احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست که میشه مجرای اصل تأخیر. خب پس دوستان از این به بعد ما دیگه کاری با شبهات بدویه یا موارد شک در اصل تکلیف نداریم. بحث ما در این فصل که در ضمن 5 درسه، فصل قبلی 4 درس بود، این فصل ما 5 درسه، در این 5 درس کلن محل نزاع ما شبهه در مکلفون به هست، یا به تعبیر دیگه شبهات مقرون به علم اجمالی رو بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف برای ما معلوم مشخص، ما میدانیم تکلیفی داریم در این لحظه، منتها نمیدونیم تکلیفمون اینه یا اونه، تکلیف به این تعلق گرفته یا به اون مورد تعلق گرفته. پس اصل تکلیف معلوم، متعلق تکلیف مجهول، بهش میگن شبهه در مکلفون به. حالا شبهه مقرون به علم اجمالی هم بهش میگن. خب قاعده کلی در شبهه در مکلفون به چیه؟ قاعده اینه اگر احتیاط ممکنه باید احتیاط کنید، اگر احتیاط ممکن نیست شما مخیرید. دقت کنید، این رو حتما یادداشت کنید که ما الان میخوایم بحث کنیم در چه مواردی احتیاط ممکنه و ما باید احتیاط کنیم. دقت کنید دوستان، بعضی از دوستان طلبه سوالشون اینه که آقا احتیاط یعنی چی؟ احتیاط دوستانی در یه گوشه یادداشت کنید، احتیاط یعنی تحصیل موافقت قطعیه، یعنی ما یه جوری عمل کنیم علا ایحال آسمون بیاد زمین، زمین بره با آسمون، ما قطعاً به تکلیف عمل کرده باشیم، نه احتمالاً، قطعاً به تکلیفمون عمل کرده باشیم. مثلا شما وقتی پدرتون به شما میگه انشالله خدا همه پدرها رو حفظ کنه، اونایی هم که نیستن مورد رحمت خودش قرار بده، من جمله مرحوم پدر ما رو، یه صلواتی برای همه اموات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، پدر شما به شما دستور میده میگه برو بیرون به اصطلاح نون بخر، شما نمیدونید در بین راه، میدونید که تکلیفی دارید باید نون بخرید، منتها نمیدونید، به من گفت نون بربری بخر یا نون سنگک بخر. اصل تکلیف معلومه نون خریدن، اما متعلق تکلیف آیا نون سنگکه یا نون بربریه، خب کدومو باید بخریم؟ اینجا دقت کنید رفقا، اگه هیچ کدام رو نخرید قطعا مخالفت کردید با امر پدر. پس ترک هر دو مو گزینه میشه مخالفت قطعی. اگر بیاید فقط سنگک بخرید، احتمال داره که امر پدر رو امتثال کرده باشید، احتمال هم داره امتثال نکرده باشید. اگر هم بیاید بربری بخرید فقط، احتمال داره امتثال کرده باشید، احتمال داره امتثال نکرده باشید. اینها میشه موافقت و مخالفت احتمالیه، اینا هیچ کدومش احتیاط نیست. اما اگر دوستان بیایید هر دو مدل نون رو بخرید، از هر دو اگر بخرید، چه پدر شما منظورش نون سنگک باشه، خب سنگک رو خریدید، اگر منظور پدر شما نون بربری باشه که بربری رو خریدید. پس در هر صورت شما قطعا تکلیف و امر پدر رو امتثال کردید. اینو بهش میگن احتیاط. پس احتیاط یعنی تحصیل موافقت قطعیه. خب پس در شبهه در مکلفون به قاعده این شد: هر جا احتیاط ممکنه احتیاط، یعنی هر جا تحصیل موافقت قطعیه ممکنه احتیاط، هر جای ممکن نبود احتیاط نمیکن. یه مثال بزنیم برای جایی که احتیاط ممکن نیست، اصلا نمیشه، به قول قمیان نمیشه احتیاط کرد. اون کجاست؟ فرض بفرمایید دوستان یه جنازه ای روبروی شماست، شما با یه جنازه ای مواجه هست. از اون طرف هم میدونید دفن مؤمن واجب است، دفن کافر حرام است. خب این جنازه رو یا بالاخره شما باید دفنش کنید یا دفنش نمی کنید، دیگه از دو حال خارج نیست که، حالت سومی که نداریم. این جنازه رو اگر شما دفنش کنید آیا قطعا به وظیفتون عمل کردید؟ نه خیر، چون دفنش کنید احتمال داره کافر باشه، احتمال هم داره مؤمن باشه، پس موافقتش احتمالیه، احتمال هم داره کافر باشه، مخالفتش احتمالی. اگر هم دوستان دفن نکنید، خب ممکنه موافقت کرده باشید و این فلواقع کافر بوده باشند و شما موافقت احتمالی، اما احتمال داره مؤمن هم باشد، احتمال مؤمن بودنش هم هست. پس در چه در صورت دفن و چه در صورت عدم دفن موافقت و مخالفت احتمالی است. و ما عرض کردیم احتیاط یعنی تحصیل موافقت قطعیه، اینجا تحصیل موافقت قطعیه ممکن نیست، یعنی ما نمیتونیم یه کاری بکنیم که قطعا وظیفمون رو انجام داده باشیم. در این موارد اینها مجرای تأخیر، انشاءالله در آینده خواهیم خود. این توضیحات مختصری بود دوستان پیرامون فصلی که میخواییم انشاءالله واردش بشیم. عرض شد این فصل 5 درس داره، درس 61، 62، 63، 64 ببخشید درست 60 تا 64 60، 61، 62، 63، 64. در درس 61، در درس 60 که درس اول ماست، اقسام شبهه در مکلفون به را خواهیم خوند. اینا رو میتونید به عنوان نقشه پیش روی بحث یادداشت کنید. درس 60 اقسام شبهه در مکلفون به، که تقسیم میشه به شبهه بین متباینین و بین اقل و اکثر، خود اقل و اکثر هم تقسیم میشه به ارتباطی و استقلالی. درس 61 تقسیم شبهه به محصوره و غیر محصوره و بحث از شبهه محصوره تو درس 61. در درس 62 بحث از شبهه غیر محصوره میکنیم. در درس 63 اقسام دوران بین اقل و اکثر رو میخونیم. در درس 64 هم حکم دوران بین اقل و اکثر رو خواهیم خوند. خب ببینیم با هم قسمت خاکستری رنگ رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام و شبهه فی المکلف به، انواع شبهه در مکلفون به یا شبهه در متعلق تکلیف. ان الشبهه قد تكون في التكليف وهي الشبهه البدويه التي ظهر انها مجرى اصل البراءه عقلا و شرعا. میفرماید شبهه گاهی در تکلیف، یعنی شک در اصل تکلیفه، و هی شبهه البدوی، و این همان شبهه بدویه است که روشن شد در مباحث قبل که این مدل شبهه مجرای اصل براءت است هم عقلا و هم شرعا. خب این که مجرای اصل براءت هم عقلا و هم شرعا و مطلقا مجرای اصل براءت، این طبق نظر اصولی ها بود. بلا عرض کردیم اخباری ها در شبهات حکمیه خصوصا حکمیه تحریمه قائل به احتیاط. و قد تکون فی المکلف به، گاهی شبهه در مکلفون به هست. این در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که علم اجمالی به اصل تکلیف داریم. فیما اذا کانت مقرونتن بالعلم الاجمالی. کانت ضمیرش برمیگرده به شبهه، در جایی که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد. خب در این موارد باید چه کرد؟ و حین اذن فمع امکان الاحتیاط کانت مجرا اصل الاحتیاط. در این هنگام، در کدوم هنگام؟ این حین اذن مستحضر تنوینش بدل از جمله است، یعنی حین اذ کانت شبهت و مقرونتن بالعلم الاجمالی، در جایی که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد، با امکان احتیاط شبه مجرای اصل احتیاط. خب احتیاط رو شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. احتیاط یعنی تحصیل موافقت قطعیه با حکم مولا. خب عرض کردیم شما شماره بزنید بنویسید، در جایی هم که احتیاط ممکن نباشد مجرای اصل تخییر است که در فصل سوم بهش میرسید. خب دوستان ایشون میفرماید ما عرض کردیم مجرای اصل احتیاط، اگر از شما سوال کردن احتیاط کجا جاری میشه، میگید در جایی که شبهه در مکلفون به باشه یا شبهه مقرون به علم اجمالی باشه احتیاط هم ممکن باشه. خب دوستان شبهات انواع مختلفی دارن. یکی از اهداف پیشوری ما اینه که با اقسام شبهات مقرون به علم اجمالی یا اقسام شبهه در مکلفون به آشنا بشیم. و حیث و کانت شبهات و فی مجرل احتیاط علی اقسام مختلفه ینبغی الاشارت و الیها ثم البحث عن حکمها. از آنجا که شبهاتی که مجرای احتیاط هستند اقسام مختلفی دارند، شایسته است اشاره کنیم به آن اقسام، سپس بحث کنیم از حکم آن اقسام. ضمیر در الیها و حکمها برمیگرده به اقسام مختلفه. خب همینجا دوستانی شماره بزنید در حاشیه کتابتون بنویسید اقسام شبهه در مکلفون به. یکی میشه شبهه بین متباینین، شبهه بین اقل و اکثر. خود اقل و اکثر هم تقسیم میشه به اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. خب یه تقسیم هم داریم، تقسیم شبهه به محصوره و غیر محصوره. قلنا ان الشبهه اذا كانت مقترنه بالعلم الاجمالي بالزام شرعي مع امكان الاحتياط تكون مجرى اصل الاحتياط. گفتیم که شبهه هرگاه همراه با علم اجمالی به یک الزام شرعی باشد پس با وجود احتیاط مجرای اصل احتیاط خواهد. عرض کردیم دوستان ما که میگیم شبهه مقرونه به علم اجمالی، منظور ما علم اجمالی به یک تکلیف الزامیه. روی الزام شرعی بنویسید وجوب یا حرمت. خب جناب مصنف دوستان دو تا مثال زدن. هر موقع مصنف دو تا مثال میزنه، یکی از کارهایی که شما باید بکنید اینی که ببینید که چرا دو تا مثال زد، این دو تا مثال چه تفاوتی با هم دارن. بعدش هم شما چون با اقسام شبهه آشنا شدید، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، شبهه در اصل تکلیف، شبهه در مکلفون به، هر جا دیگه تو بحث اصول عملی شما با یک شبهه مواجه میشید باید بشینید سر مباحثاتتون، سر مطالعاتتون نوع شبهه رو مشخص کنید. خب دوستان مثال اولی که جناب مصنف زدن مثال برای شبهه وجوبیه است، مثال دومی که ایشون زدن مثال برای شبهه تحریمی است. اما یه تفاوت دیگری هم دارن. مثال اول شبهه حکمی است، مثال دوم شبهه موضوعی است. اما این دوتا مثال یک وجه اشتراکی دارن، اشتراکشون هم اینی که هر دو از مثالهای شبهه در مکلفون به هستند، دیگه شبهه بدویه نیست. مثال اول اینه که شما می دانید در روز جمعه نماز، در ظهر روز جمعه نمازی بر شما واجب هست، اما نمی دانید این نماز واجب شما آیا نماز ظهره یا نماز جمعه است. خب اینجا چرا شبهه در متعلق تکلیفه؟ چون اصل وجوب نماز برای شما محرزه، منتها نمی دونید این نماز، این وجوب نماز، این وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته یا به نماز جمعه. پس میشه شک در متعلق تکلیف یا شک در مکلفون به. مکلفون به یعنی همون متعلق تکلیف. خب شک داری ظهر یا جمعه است. کما اذا علم به وجوب صلات فی یوم الجمعه، این میشه همون علم شما. مانند موردی که علم داشته باشیم یا علم باشد به وجوب نمازی در روز جمعه و شک، این همو اجمالش علم اجمالی، و شک فی انها ظهر اول جمعه، شک داریم آیا این نماز نماز ظهر است یا نماز جمعه. دوستان اینجا یه شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. حالاتی که ما میتونیم با این پدیده برخورد کنیم چند حالته. حالت اول، انجام یک مورد، یعنی ما یا بیایم فقط نماز ظهر بخونیم یا فقط نماز جمعه بخونیم، انجام یک مورد جلوش می‌رسید موافقت احتمالیه یا مخالفت احتمالی. خب حالت بعدی، ترک هر دو مورد. هر دو مورد رو ترک کنی، نه نماز ظهر بخونی نه جمعه، این منجر به مخالفت قطعیه میشه، جلوش می‌رسید مخالفت قطعی. خب اینا هیچ کدومش احتیاط نیست، احتیاط به مخالفت قطعیه نیست، احتیاط به موافقت احتمالیه نیست. احتیاط عرض کردیم یعنی تحصیل موافقت قطعیه. خب حالت سوم، فعل هر دو، یعنی هر دو رو ما انجام بدیم، هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه. خب اگر روز قیامت جلوی ما رو گرفتن گفتن روز جمعه چی کردیم، اگر بگن نماز واجب در روز جمعه اندالله نماز ظهر بوده، خب شما خوندید. اگر هم بگن واجب اندالله نماز جمعه بوده، شما نماز جمعه رو خوندید، جمع کردید بین هر دو تکلیف، پس شما علا ای حال قطعا با تکلیف مولا موافقت کردید. پس فعل هر دو مورد جلوش می‌نویسید موافقت قطعیه و جلوی موافقت قطعیه می‌نویسید احتیاط. پس دوستان احتیاط در شبهات وجوبیه به فعل اطراف شبهه است، همه اطراف شبهه رو انجام بدید. حالا بریم سراغ مثال بعدی، او علم به حرمت استعمال احد الانائین، یا علم وجود داشته باشد به حرمت استعمال یکی از دو ظرف. دقت کنید دوستان، مثال قبلی رو ما نگفتیم چرا حکمی است، شما خودتون دیگه باید تشخیص بدید چرا حکمی است، چون ما نمیدانیم شارع مقدس وجوب را برای نماز ظهر جعل کرده یا برای نماز جمعه جعل کرده. اما مثال دوم دوستان شبهه موضوعی است، دو تا ظرف جلوی ما هست. خب یکیش قطعاً استعمالش جایزه، یکیش قطعاً استعمالش جایز نیست، یکیش قطعاً شراب، یکیش قطعاً سرکه است. خب چرا شبهه موضوعی است؟ چون خداوند متعال حکم شراب و گفته، حکم سرکه هم گفته، شارع چیزی کم نذاشته، مکلف برش امر مشتبه شده. عرض کردیم هر جا منشأ شبه اشتباه مکلف در امور خارجی باشد، اون شبه شبهه موضوعی است. حالا شما دو تا ظرف جلوتونه، اینجا هم شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید سه حالت، انجام هر دو، انجام یکی، ترک هر دو. اگر ما بیایم هر دو ظرف رو استفاده کنیم، انجام هر دو نتیجهش مخالفت قطعی است، انجام یکی نتیجهش موافقت یا مخالفت احتمالی است. اما اگر هر دو تا ظرف رو ترک کنی و عطایش را به لقایش ببخشید، این میشه موافقت قطعیه و میشه احتیاط. پس احتیاط در شبهات تحریمی به ترک تمام اطراف. خب این دو تا مثال رو دوستان مصنف مثال زده بود برای جایی که شک در مکلفون به هست و امکان احتیاط هست. وقتی مباحثه میکنید رفیقتون میگه خب مثال جایی که امکان احتیاط نیست کجاست؟ شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کن. مثال بر عدم امکان احتیاط اینه که ما با یه میتی مواجه باشیم، نمیدانیم کافر است یا مؤمن است، با این فرض که دفن کافر حرام و دفن مؤمن واجب، یا نه اصلا با دو تا میت مواجهیم، یکیشون قطعا کافره یکیشون قطعا مؤمنه. اگر شما بیاید یکی رو دفن کنید یکی رو نکنید، این میشه موافقت احتمالیه یا مخالفت احتمالی. بیاید هر دو رو دفن کنید، قطعا حرام مرتکب شدید و کافر رو دفن کردید. بیاید هر دو رو دفن نکنید، قطعا ترک واجب کردید. پس اینجا اصلا امکان یا به تعبیر دیگه تحصیل موافقت قطعیه برای شما ممکن نیست. خب این از مثال هایی که عرض کردیم و مطالبی که عرض شد. خب دوستان در موارد شبهه در مکلفون به، در حقیقت عرض کردیم علم اجمالی به تکلیف داریم، قبلا هم در بحث قطع خوندیم علم اجمالی منجز تکلیفه، منجز تکلیفه گفتیم، یعنی تکلیف آوره. این که شما از خونه زدی بیرون میدونی بابات گفت نون بخر، نمیدونید نون سنگک یا نون بربری، نمیتونی بگی پس من چون نمیدونم تکلیف ندارم. نه، شما یقین به اصل وجوب خرید نون دارید، متعلقش رو نمیدونید. در حقیقت دوستان، در موارد شک در مکلفون به ذمه یا همون عهده یا بگو گردن مکلف به تکلیف مشغوله، تکلیف رو گردنش هست، منتها مردده، میدونه برای یه کاری اومده. مثل که گاهی انسان از خونه میاد بیرون، میدونه برای یه کاری اومده اینجا، نمیدونه برای چه کاری بود، مردد میشه. میخواستم به فلانی زنگ بزنم، اون برای چی یادم نیست. در این موارد هم ذمه مکلف مشغول به تکلیف. این کلمه مشغول رو خاطرتون باشه دوستان. به قاعده احتیاط قاعده اشتغال هم میگن، چون در موارد احتیاط ذمه مکلف مشغول به تکلیفه. ببینیم: و فی الحقیقه فی موارد هذه الشبهه اشتغلت ذمه المکلف به اصل تکلیف. در حقیقت در موارد این شبهه مشغول است ذمه، یعنی همون عهده مکلف، به اصل تکلیف. زیر اشتغلت خط بکشید، در حاشیه کتاب بنویسید. به همین خاطر به قاعده احتیاط قاعده اشتغال هم میگویند. که ان یعلم یا یعلم اصل الوجوب او الحرمه، مانند این که مکلف بداند اصل وجوب یا حرمت را، مع الشبه فیما یتعلق به تکلیف. اما شبهه دارد در آن چیزی که تکلیف بهش تعلق گرفته، یعنی نمیدونه تکلیف به این تعلق گرفته یا به اون. فتکون الشبهه الشبهه فی المکلف به، پس شبهه در حقیقت شبهه در مکلفون به است. جلوش بنویسید: نه در اصل تکلیف. اصل تکلیف معلومه برای ما. خب، ثم ان الشبهه فی المکلف به اما وجوبیتون و اما تحریمیه. شبهه در مکلفون به هم مانند شبهه در شبهات، مثل شبهات بدوی، فرقی نمیکنه. این تقسیم در اونجا هم یا وجوبی است یا تحریمی. وجوبی رو عرض کردیم، یعنی امر دائر بین وجوب و غیر و حرام است. در شبهه تحریمی هم امر دائر بین حرام و یا حرمت و غیر وجوبه. چون میدونید اگر هم پای وجوب در بین باشه هم پای حرمت در بین باشه، اون میشه دوران امر بین محظورین که احتیاط ممکن نیست و مجرای اصل براءت. لأن المکلف به، چون مکلفون به یا همون متعلق تکلیف، اذا دار امره بین الواجب و غیر الحرام فالشبهه فیه وجوبیت. هرگاه امرش دائر بین واجب و غیر حرام باشد، یعنی نمیدونیم این به اصطلاح این واجبه یا اون واجبه، اما احتمال حرمت اصلا نمیدیم، یکیش واجبه یکیش واجب نیست، اما احتمال حرمت نمیدیم. فشبهتو فیه وجوبیت، شبه وجوبی است. روی غیر حرام شماره بزن در حاشیه، بنویس اگر احتمال حرمت هم در بین باشد، شبهه از سنخ دوران امر بین محظورین و مجرای اصل تخییر خواهد بود. و اذا دار امره بین الحرام و غیر الواجب فشبهتو فیه تحریمیتون. هرگاه امره مکلفون به، این داره امروهو، ضمیر امروهو برمیگرده به مکلفون به. مکلفون به امرش دائر بین حرام و غیر واجب باشد، شبهه در آن تحریمی است. خب هر کدوم از اینها هم دوستان میتونن حکمیه باشن، میتونن وجوبیه باشن. خود حکمیه هم میتونه به خاطر فقدان نص شبهه پیش اومده باشه، چون روایتی نداریم، آیه ای نداریم. ممکنه به خاطر اجمال نص باشه یا تعارض نص. این شبهه موضوعی هم که عرض کردیم به سبب اشتباه در امور خارجیه. پس شبهه شد وجوبیه تحریمیه، وجوبیه خودش حکمیه داره، موضوعیه داره، تحریمی هم حکمیه داره، موضوعیه داره. خود حکمی هم سه مدل داره: و کلون من هما، و هر کدوم از این دوتا، یعنی وجوبیه و تحریمیه، قد تکون حکمیتن لفقدان نص او اجمالهی او تعارضی. هر کدوم از اینها ممکن حکمیه باشن به سبب فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. و قد تکون موضوعیتن، گاهی هم موضوعیه هستن، لل اشتباه فی الامور الخارجیه، که منشأش اشتباه در امور خارجی است. پس هر کدوم چهار قسم میشه، شبهه وجوبی چهار قسم، تحریمی هم چهار قسم، مجموعا میشه هشت قسم. و جمیع هذه الاقسام یمکن البحث عن جریان الاحتیاط فیا. روی جمیع هذه الاقسام بنویسید 8 قسم. خب حکمیه وجوبیه به خاطر فقدان نص، حکمیه وجوبیه به خاطر اجمال نص، حکمیه وجوبیه به خاطر تعارض نصین، حکمیه موضوعیه. بعدش هم بازم تحریمیه حکمیه به خاطر فقدان نص، تحریمیه حکمیه به خاطر اجمال نص، تحریمیه حکمیه به خاطر تعارض نصین و تحریمیه موضوعیه. خب این یه تقسیم بود که قبلا هم اینها رو داشتیم. دوستان تقسیم جدیدی که میخوایم باش مواجه بشیم، تا کنون چون این تقسیمی نداشته ایم، اون تقسیم تقسیمش شبه در مکلفون به شبه در متباینین و اقل و اکثره. دوستان ما عرض کردیم در موارد شبه در مکلفون به اصل تکلیف معلومه، منتها نمیدونیم تکلیف اینه یا اونه، تکلیف الف یا ب. خب این الف و ب رو دوستان اگر با هم دیگه مقایسه کنیم، این الف و ب یا به هم دیگه ربطی ندارن، داخل در هم دیگه نیستن، بهش میگن به اصطلاح متباینین. یکی از الف داخل ب نیست، ب هم داخل الف نیست، بهش میگن متباینین. اما اگر نه، یکی داخل در دیگری باشد، بهش میگن اقل و اکثر. شبه در متباینین دقت کنید، مثل این که شما نذر کردید، پس یه چیزی قطعا برگردن شما واجب هست یه عملی، منتها نمیدونید نذر کردید قرآن بخونید یا روزه بگیرید. خب قرآن خوندن و روزه گرفتن هیچ ربطی به هم ندارن، داخل در هم دیگه هم نیستن. این میشه شبه در مکلفون به از مدل دوران امر بین متباینین. این دوتا با هم تباین دارن. اما دوستان یه موقعی شما یقین داری نماز قضا، روزه قضا دارید، نمیدونید 10 روز روزه قضا دارم یا 15 روز روزه قضا دارم. شما اگر 15 روز روزه قضا داشته باشی، خب اون 10 روز هم داخلشه دیگه. اینا رابطه شون کم و زیاده، اقل و اکثر یعنی همون کم و زیاد. چرا اینها رو جدا میکنیم؟ چون در آینده خواهیم گفت اینها حکمشون طبق بعضی از نظرها با هم دیگه متفاوته. خب تقسیم الشبه فی المکلف به الى المتباینین والاقل والاکثر، ولی الشبهة فی المکلف به تقسیم آخر برای شبه در مکلفون به تقسیم دیگری هم هست. خب ما یه تقسیم قبلا خوندیم، وجوبیه، تحریمیه و همینه که الان خوندیم، 8 قسم رو بیان کرد. میفرماید و هو المهم فی بیان حکمها. دقت کنید حکمها ضمیرش برمیگرده به شبه در مکلفون به. میگه آقا دقت کن در بحث شبه در مکلفون به، که همون بحث احتیاط، این تقسیم برای ما مهمتره و این همان تقسیم مهم است در مسئله بیان حکم شبه در مکلفون به. فانها یعنی شبه در مکلفون به علا قسمین، 2 قسم است. الاول ان تکون شبهتو لتردد المکلف به بین المتباینین. قسم اول اینه که شبهه ما چرا شماشون مشتبه شدیم؟ چون مردد است مکلفون به بین دو تا چیز متباین. متباینین یعنی چی؟ والمراد به ما ما لا یکون احد و طرفه شبه داخلا فی الاخر. منظور از متباینین به ما برمیگرده به متباینین. منظور از متباینین شبهه است که جایی است که یکی از دو طرف شبهه داخل در دیگری نیست. مثل چی؟ که شبهه فی ان الواجب یوم الجمعه هل هو صلاه الظهر او صلاه الجمعه. مثل این که ما شبهه داریم واجبی که روز جمعه هست نماز ظهر یا نماز جمعه. دقت کنید شبهه وجوبی است، شبهه حکمی است، شبهه در مکلفون به، چون میدونیم واجبی هست، نمیدونیم واجب ظهر یا جمعه است. از مدل متباین اینم هست، چون نماز ظهر با نماز جمعه فرق میکنه، دو تا چیزن، درسته هر دو نمازن، ولی اینها با هم کلن فرق میکنه. نماز ظهر یه جوره، نماز جمعه یه جوره. دقت کنید چرا ما به نماز ظهر و نماز جمعه یا حتی به نماز ظهر و نماز صبح نمیگیم اقل و اکثر، در حالی که ظاهرش این 4 رکعت و اون 2 رکعته؟ میدونید چرا؟ چون در اقل و اکثر ما اگر اکثر رو انجام بدیم، وظیفه اقل رو هم انجام دادیم. شما نمیدونید 10 روز روزه گردن یا 15 روز، 15 روز انجام بدید، اگر هم 10 روز بوده شما بالاخره وظیفه رو انجام دادید. با اتیان اکثر اقل هم اگر واجب بوده از گردن شما میافته. خب اما دوستان اینجا شما اگر واجب شما نماز صبح بوده، حالا شما نماز ظهر خوندی چه فایده داری؟ فایده نداره. اینا اصلا دو تا چیز مجزان. این مثال اول. مثال دوم، او فی ان الحرام هو شرب هذا الاناء ذاك. دو تا ظرف جلوی شما هست، یکیشون نوشیدنش حرام است قطعا، یکیش نوشیدنش حلال است قطعا، منتها شما نمیدونید کدومه. چون شما نمیدونید پس شبه موضوعی است، چون بحث حرمته میشه شبهه تحریمیه موضوعیه. خب اصل تکلیف معلومه، میدانید حرامی در این وسط هست و شما باید پرهیز کنید، منتها نمیدونید حرام این ازش پرهیز کنه یا اون ظرفه. این ظرف و اون ظرف هیچ کدوم داخل در دیگری نیست، میشه شبهه از مدل دوران بین محظوره، دوران بین متباینه. خب بریم سراغ قسم بعدی. و ثانی ان تکون لتردد المکلف به بین الاقل و الاکثر. ضمیر داخل تکون برمیگرده به شبهه. شبهه به این خاطره، به خاطر مردد بودن مکلفون به از بین اقل و اکثر. اقل و اکثر یعنی چی؟ والمراد به ما، منظور از اقل و اکثر، ما یکون و احد و طرفه شبهه داخلن فی الاخر، اینه که یکی از اطراف شبهه داخل در دیگری هست. خب توضیح دادیم، مثالش رو هم زدیم. مثل اینکه شما نمیدونید 10 روز روزه بر شما واجبه یا 15 روز. خب 10 و 15 با هم رابطه اقل و اکثر دارن. خب دوستان دقت داشته باشید، عرض شد شبهه در مکلفون به تقسیم میشه به دوران بین متباینین و دوران بین اقل و اکثر. داریم به منطقه حساس بحث نزدیک میشیم، خوب دقت کنید. خود اقل و اکثر دوستان دو قسمه، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر پرسپولیسی. ببخشید، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. اینجا استقلالی در مقابل پرسپولیسی نیست. پس اگر از شما پرسیدن استقلالی در مقابل چیه، میگید در علم و اصول استقلالی در مقابل ارتباطی، در بین مردم استقلالی در مقابل پرسپولیسیه. پس اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. دقت کنید رفقا، اینی که شما تفاوت اقل و اکثر استقلالی رو با اقل و اکثر ارتباطی بفهمید، این خیلی مهمه. چرا؟ چون دوتا درس آخر ما بحث سر همین دوتاست و اصلا دعوای عمده ما در بحث احتیاط تو همین اقل و اکثر ارتباطیه بیشتر. لازم شما باید درک دقیق و صحیح انشالله از اقل و اکثر ارتباطی پیدا کنید. البته همش هم به توجه و مباحثه و اینها نیست. به قول یکی از آقایون، انسان یه مقداری هم باید ریاضت بکشه، عبادت داشته باشه، خداوند یه فهمی به انسان عنایت کنه. اینا رو عرض کردم نه اینکه خیلی سخته ها، میخواستم عرض کنم همه چیز به درس خوندن نیست. خب ببینید، و هو ایزن علا قسمین، این هم دو قسم است. یک الاقل و الاکثر الاستقلالیان، اقل و اکثر استقلالی. دوستان به اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر غیر ارتباطی هم میگن. پس یه جایی شنیدید تعجب نکنید، منظورش همینه. دقت کنید، اقل و اکثر استقلالی با ارتباطی، اول فرقشو بگیم بعد بخونیم. اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی تفاوتشون اینه. در اقل و اکثر استقلالی شما اگر به اکثر عمل کنید، اگر به اکثر عمل کنید با این فرض که اقل در واقع واجب بوده باشد، خب اقل رو هم انجام دادید. مثلا شما نمیدونید 10 روز روزه قضا دارید یا 15 روز، به 15 روز بگیرید. اگر فی الواقع 10 روز واجب بوده باشد شما به تکلیفت عمل کرد. اگرم فعل واقع 15 روز واجب بودی باز به تکلیف عمل کردی. حالا بریم سراغ این که شما به اقل عمل کردید. در اقل و اکثر استقلالی شما اگر به اقل عمل کنید ولی فعل واقع اکثر واجب بوده باشد، به همون مقداری که اقل عمل کردید به همون میزان از تکلیف شما انجام شده و تکلیف به همون مقدار اقل از عهده شما ساقط شده. مثلا شما شک داشتید 10 روز روزه قضا بر عهده شماست یا 15 روز، اومدی 10 روز گرفتید، بعدن معلوم شد شما 15 روز قضا داشتید، دیگه لازم نیست 15 روز جدید بگیرید، میگید خب 10 تا رو گرفتیم 5 تا دیگه میگیریم. پس به مقدار اقل تکلیف از عهده مکلف ساقط میشود. اما دوستان اقل و اکثر ارتباطی اینطوری نیست. در اقل و اکثر ارتباطی اگر شما به اقل عمل کنید بعدن معلوم بشه اکثر واجب بوده، اون اقله هیچ فایده ای نداره، هیچ دردی از شما دوا نمی کنه، اکثر رو باید از بیخ دوباره همشو انجام بدید. مثالی که تقریبا در تمام کتاب های اصولی تا اونجایی که ما دیدیم مثال برای اقل و اکثر ارتباطی هست اینه که شما شک دارید نماز با سوره واجب است یا نماز بی سوره. مستحضرید همین الان هم بین فقهای ما این اختلاف هست. در نمازهای مستحبی که مشهور گفتن به اصطلاح یا همه گفتن که سوره واجب نیست، میتونید نخونید. اما در نمازهای واجب مشهور میگن سوره واجب است. اما بعضی ها فی زمان نهازا مثل حضرت آیت الله شبیه زنجانی حفظه الله معتقدن که سوره در نماز واجب مستحبه. تا اونجا که خاطرم هست اگه کسی مقلد ایشونه بره مراجعه کنه. از اطلاعات قدیم عرض میکنم، ایشون نظرشون این بود که سوره در نماز واجب نیست. خب حالا شما با این شبهه مواجهی، بالاخره به عنوان یه مجتهد تازه نفس وارد عرصه شدید، ادله مشهور رو بررسی میکنید قانع نمیشید، ادله مخالفین رو هم مطالعه میکنید قانع نمیشید، بالاخره برای شما این شک پیش میاد آیا سوره در نماز واجب یا نه. آیا نماز، میدونی نماز رکوع داره، سجده داره، قنوت داره، تشهد داره، سلام داره، حمد داره، به اصطلاح تکبیرۃ الاحرام، اینا رو میدونید؟ نمیدونید آیا نماز اون مقدارش که واجبه سورم نماز به علاوه سوره یا بدون سوره میشه اقل و اکثر؟ نماز با سوره، نماز بی سوره، اقل و اکثر. شما اگر بیاید به اقل عمل کنید یعنی نماز رو بی سوره بخونید، بعدن معلوم میشه که سوره در نماز واجب بوده است، نمیتونید همین که ترکی تو خیابون میرید یه دونه سوره بخونید بگید خب اینم حالا پیوسته نماز قبلی کردیم و نماز درست شد. نه، اگر معلوم بشه که نماز با سوره واجب بوده، اون اقل یعنی نماز بی سوره شما هیچ دردی از شما دوا نمیکنه، باید مجدداً از بیخ یه نماز با سوره رو بخونید. پس دقت کرده باشید، به بیان فنی تر بخوایم عرض کنیم، در اقل و اکثر استقلالی تکلیف منحل میشه به تعداد افراد، لحاظا هر فرد یه وجوب جدایی برای خودش داره، اگر انجام شد تکلیف همون اندازه ساقط میشه. اما در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف است که یا اقل یا اکثره. اگر شما اقل رو انجام دادید معلوم شد اکثر واجب بوده، اتیان اقل دردی از شما دوا نمیکنه. ببینیم الاقل و الاکثر الاستقلالیان که دوران الامر فی افراد الواجب بین مقدار الاقل و الاکثر. مثل این که امر مسئله در یعنی ما با شبهه وجوبی مواجه باشیم، افراد واجب رو نمیدونیم مقدار اقل یا مقدار اکثره. حالا ما مثال روزه زدیم، ایشون مثال نماز زده که من فاتت و عدت و صلواتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، گرچه ربطی نداشت اما به هر بهانه‌ای باید صلوات فرستاد، چون روایت فرمود هر کس بر من صلوات بفرستد خداوند و ملائکه بر او درود میفرستن. اونجا دیگه نمیگن این صلواتش بی رفت بود. خب مانند کسی که فوت شده است از او تعدادی از نمازها، ولا یعلم کم هو عدد و افرادها، نمیدونه تعداد نمازهای قضا شده چقدر. دقت کنید دوستان، این شبه وجوبی است. اما به نظر شما شبه حکمی است یا موضوعی است؟ وزیرش میدونید شبهه وجوبیه، چون بحث وجوبه شبهه موضوعی است. چرا شبهه موضوعی است؟ چون شارع مقدس وظیفه خودشو انجام داده، حکم نمازهای قضا رو گفته، گفته نماز قضا شد واجبه بخون. این تو هستی که امر برات مشتبه شده یادداشت نکردی که چند تا نماز از قضا شده، میشه شبهه وجوبیه موضوعی. شبهه در متعلق تکلیفه. چرا؟ چون شما میدانید نماز قضا برگردنت هست اما نمیری نماز قضا، این تعداد یا اون تعداد، میشه شبهه در مکلفون. فهل هی اربع صلوات او خمس صلوات مثلا، نمیدونی چهار تا نمازه یا پنج تا نمازه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این مثال بودا، نمیدونی چهار تا نمازه یا پنج تا نمازه. مثلا نمیدونی چهار تا نماز صبح از شما قضا شده یا پنج تا نماز صبح. حالا ما میگیم نماز صبح چهار تا یا پنج تا. الان شما نمیدونی 4 تا 35 تا، اگه بری 5 تا نماز صبح قضا کنی بعداً معلوم میشه 4 تا بوده، خود تکلیفت انجام داد. اگرم شما بیاید 4 تا رو بخونید بعداً معلوم بشه 5 تا نماز بوده، خب 4 تا رو که خوندی یه دونه دیگه میخونید. اینجوری نیست که شما باید مجدداً 5 تا بخونید. دقت کنید رفقا، مصنف برای اقل و اکثر استقلالی مثال شبهه وجوبیه زد. دیدید در مواردی که بالا خوندیم برای متباینین شبهه وجوبیه مثال زد، شبهه تحریمی هم مثال زد، اما اینجا فقط شبهه موضوعی مثال زده. چرا از شبهه تحریمی مثال نزده؟ چراش بماند. اما بدانید و آگاه باشید و در حاشیه کتاب یادداشت کنید، مصنف در تطبیق شماره 3 مثال اقل و اکثر استقلالی شبهه تحریمی را ذکر کرده. خب یه مثال دیگه بخوایم عرض کنیم، ما یه مثال روزه زدیم، یه مثال دیگه هم بزنیم. شما یقین داری فلانی یه طلبی از شما داره، من تا نمیدونی طلبی که ایشون از شما داره 100 تومنه یا 50 تومن. اصل تکلیف معلومه، متعلقش نمیدونی 100 یا 50. اینجا اگر شما بیایید 50 تومن بدید بعدن معلوم بشه که بدهی شما 100 تومن بوده، خب لازم نیست 100 تومن جدید بدید که میگی خب 50 دادیم، 50 دیگه میدید و اندازه اقل تکلیف از شما ساقط میشه. خب دوستان، اقل و اکثر ارتباطی رو بریم ببینیم. اقل از ثانی الاقل و الاکثر الارتباطیان. خب در اقل و اکثر ارتباطی سری بحث میره رو اجزا، که دوران الامر فی اجزاء الواجب بین مقدار الاقل و الاکثر. دوستان یک گوشه کتابتون یادداشت کنید، هر جا شک در جزئیت یا شرطیت چیزی باشد از نوع اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. در موارد شبهه در مکلفون به داریم میگیم، ما از موارد اقل و اکثر ارتباطی. لذا تو اقل و اکثر ارتباطی بحث ما شک در اجزاء و شرایط، مانند دوران امر در اجزای یک واجب، نمیدونیم این واجب 10 جزئیه یا 9 جزئیه. که من یعلم وجوب الصلاة علی، مثل کسی که وجوب نماز بر خودش رو میداند، این میشه همو علم ما. ولا یعلم کم هو و عدد و اجزائها، اما نمیدونه که تعداد اجزاء نماز چند تاست. فهل هی تسعتون او عشرتون، نمیدونه اجزاء نماز 9 تاست یا 10 تاست. چه جزئی مشکوکه؟ حیث شک فی وجوب الجزء العاشر، اینجا شک دارد در وجوب جزء دهم و هو صورت مثلا، و اون هم سوره هست که عرض کردیم یک اختلاف کاملا واقعیه. جناب مصنف به لطف خدا مقیده که تا اونجا که میتونه از مثالهای واقعی که محل بحث در فقه بوده یا هست استفاده کنه، از مثالهای تصنعی پرهیز کنه، مگر اینکه به فهم بهتر مطلب کمک کنه. خب فرقشون چیه؟ والفرق بین الاقل والاکثر الاستقلالیین والاقل والاکثر الارتباطیین ان الحكم في الاستقلاليين يتعدد بعدد افراد المكلف به فيكون لكل منها حكم مستقل وذلك يعني ان التكليف انحل اليها روی ها بنویسید افراد. خب فرق اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی اینه که حکم، حالا چه وجوب باشه چه حرمت، روی حکم بنویسید چه وجوب چه حرمت. حکم در استقلالی متعدد می شود به تعداد افراد مکلفون به. پس هر کدام از افراد دوباره ها برمیگرده به افراد. هر کدام از افراد یه حکم مستقلی دارد. و ذالک یعنی ان تکلیف انحل الیها، یعنی تکلیف منحل میشه. منحل میشه یعنی چی؟ یعنی تجزیه میشه به تعداد افراد. دوستان روی انحل الیها یه شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کن. بنویس انحلال تکلیف یا انحلال کلن. انحلال خودش یه بحثیه در علم اصول. چند جا ما این رو باهاش مواجه هستیم. در بحث علم اجمالی هم بحث انحلال تکلیف رو داریم. از انحلال خودش یه کلید واژه است. اینو عرض کردم برای اینکه ذهنتون به این کلمه حساس بشه. والا خیلی توضیح ندادیم. تکلیف منحل میشه. دقت کنید رفقا. شما وقتی که به اصطلاح شک دارید 10 تا روزه بر شما واجبه یا 15 تا، این روزه های هر روز خودش هر کدوم یه واجب جداگانه یه. پس شما اگر 10 روز روزه بر شما واجب باشه، در حقیقت 10 تا واجب گردن شماست. اگر 15 روز روزه بر شما واجب باشه، در حقیقت اگر 15 درست باشه، 15 تا واجب جداگانه بر عهده شماست. به همین خاطره که چون این واجب‌ها جداگانن، شما به هر مقداری انجام بدی به همون مقدار تکلیف از شما ساقط میشه. به مقدار اقل عمل کنید، بعداً معلوم بشه که اکثر واجب بوده، به مقدار اقل تکلیف از عهده شما ساقط. ولذالک ان اتل مکلف بالاقل امتثل بمقداری. به همین خاطر، به کدوم خاطر؟ به این خاطر که تکلیف منحل میشه، تکلیف متعدد است. اگر مکلف امتثال کند اقل را، به همون مقدار اقل امتثال کرد. به خلاف الارتباطیین، به خلاف ارتباطیین، فان الحکم لا يتعدد بعدد اجزاء المكلف به على فرض التكليف بالاكثر. اما ارتباطی اینجوری نیست، با فرضی که تکلیف اکثر باشه حکم متعدد نمی شود به تعداد اجزاء مکلفون به، بر فرضی که تکلیف اکثر واجب باشه. به همین خاطر شما اقل رو انجام بدید بیش دردی نمیخوره. ولذالک این اتل مکلف بالاقل لم یمتثل به مقداری. به همین خاطر اگر مکلف اقل رو انجام بدهد با این فرض که اکثر واجب بوده، امتثال نکرده است به مقدار اقل. چرا؟ لارتباط الاقل بالاکثر فی الامتثال. چون اقل و اکثر در مقام امتثال با هم دیگه مرتبطن، اینا با هم دیگه لینکن. یک تکلیف بیشتر ما اینجا نداریم که یا اقل است یا اکثر. تکالیف متعدد ما نداریم، یک وجوب یک تکلیف. حالا این تکلیف اجزاش برای ما مشتبه. خب دقت کنید رفقا، در موارد اقل و اکثر استقلالی اگر خوب دقت کرده باشید، شاید خود شما هم تا این پایه فهمیده باشید، شامتون حساس شده باشه که اقل و اکثر استقلالی، این در موارد اقل و اکثر استقلالی اقل یقیناً واجبه، اکثر چون وجوبش هم جدای از اقله، اون مقدار بیشتر مقدار زائد شبهه بدویه است. لحاظا کلن اقل و اکثر استقلالی از محل بحث ما خارجه، یعنی میتونیم براءت درش جاری کنیم. چطور؟ شما وقتی که یقین دارید روزه قضا بر عهده شما است، نمیدونید 10 روزه یا 15 روز، خب 10 روزش که قطعیه، پس قطعا ما تو 10 روزش که شک نداریم، قطعا 10 روز روزه بر شما واجبه. خب این که شک ندارید. او 5 روز بقیه چی؟ 5 روز بقیه شک داریم، اصلا 5 روز بقیه واجب هست یا نیست، میشه شبه در اصل تکلیف. پس نسبت به اون 5 تا براءت جاری میکنیم. لحاظاست که شما وقتی به دفتر مراجع معظم تماس میگیرید، یا کسی تماس میگیره میگه آقا من یه مدتی نماز روزه قضا دارم نمیدونم چقدره، اونا میگن مزنه بزن به دوتا عدد که رسیدی کمتره رو انجام بدی کافیه. یعنی نمیدونی که مثلا 40 روز روزه واجب داری یا 50 روز، 1 سال قضا داری یا 2 سال، میگن اقل رو انجام بدی کافیه. چرا؟ چون اقل متیقن است، معلومه، قطعیه، و اکثر از بیخ مشکوکه. پس اقل و اکثر استقلالی دوستان، تکلیف یه گوشه یادداشت کن، تکلیف در اقل و اکثر استقلالی منحل می شود به یک تکلیف قطعی و یقینی و یک شک بدوی و شبهه بدویه و شک در اصل تکلیف که مجرای براءت. پس دوستان از همین الان فهمیدید اقل و اکثر استقلالی به خاطر جوری جنس ما داریم مطرح میکنیم. چون اقل و اکثر استقلال جایی مطرح نکنیم شما ارتباطی رو نمیفهمید. پس اقل و اکثر استقلالی به حسب ظاهر داخل در شک در مکلفون بهه، ولی به حسب واقع و نتیجه برمیگرده به همون شک در اصل تکلیف. اون مقدار زائدش 10 و 15 و 5 که ما به تفاوتشونه برمیگرده به شبهه بدویه و شک در اصل تکلیف و مجرای براءته. ببینید و بهی، یعنی با آنچه گفته شد، زیر بهی بنویسید، یعنی به خاطر اینکه تکلیف در استقلالی منحل می شود به تعداد افراد و اقل وجوبش یقینی است پس انجامش واجب است و مقدار زائد مشکوک است از بیخ و شبهه بدوی است و مجرای براءت، با این توضیحات روشن می شود ان عد الشبهه في الاقل والاكثر الاستقلاليين من اقسام الشبهه في المكلف به انما كان بحسب النظر البدوي. عد یعنی محسوب کردن، محسوب کردن شبهه در اقل و اکثر استقلالی، محسوبش کنیم جز چی؟ از اقسام شبهه در مکلفون به، تنها به حسب نظر ابتدایی، یعنی نظر اول اینجوری بود. و الا هم یعنی اگر دقیق باشیم، اگر دقیق باشیم فهیه شبهه در اقل و اکثر استقلالی من التشبهت فی تکلیف حقیقتا، از نوع شبهه در تکلیف است حقیقتا. روی شبهه در تکلیف میشه شبهه بدویه نسبت به مقدار زائد، اون ما به تفاوت اقل و اکثر حقیقتا. خب الا مایعتی توضیح و مفصلا، اینو اجمالا گفتیم که اقل و اکثر استقلالی در حقیقت شکی در مکلفون به نیست و شکی در تکلیف نسبت به اون ما به تفاوت اقل و اکثر. توضیح مفصلش در آینده میاد. الا مایعتی توضیح و مفصلا فی البحث عن حکم شبهه فی الاقل و اکثر. خب دوستان گرچه وقت طولانی شد ولی ناچاریم، انسان وقتی ناچار باشه تو دریا کوسه دنبالش کنه از درخت بالا میره در حالی که درختی نیست. چرا؟ چون باب ناچاریه. لذا گرچه بحث طولانی شد ولی تطبیقات رو میخونیم. تطبیق اول، دوستان یه بحثی داریم در نماز به نام جلسه استراحت. جلسه استراحت به چی میگن؟ اون نشستنی که انسان بعد از سجده دوم داره. در رکعات زوج که انسان بعد از سجده دوم میشینه تشهد میخونه باید بشینه، اما در رکعات فرد در نمازهای 4 رکعتی مثل رکعت اول، رکعت سوم نمازهای 4 رکعتی که انسان بنای بر تشهد خوندن نداره، این نشستن آیا واجب است یا واجب نیست؟ در وجوبش دوستان اختلافه. مشهور قائل به استحباب جلسه استراحت. اگر شما بخواید این استحباب رو رعایت نکنید، همین که سرتون رو از سجده برداشتید میتونید از همون حالت پاشید دیگه، نیست لازم نیست بشینید و پاشید، همون سر رو از سجده برمیدارید و بلند میشید. اما دوستان بعضی از قدما حکم به وجوبش دارن، مراجع الان هم بعضیاشون مستحب میدونن، بعضی احتیاط واجب میدونن. خب حالا شما به عنوان یه مجتهد تازه نفس وارد عرصه شدی، ادله رو بررسی میکنی، این وسط به اصطلاح متوجه نمیشی، ادله برای شما قانع کننده نیست که جلسه استراحت واجبه یا واجب، احتمال حرمت نمیدی، احتمال وجوب میدی، شبهه وجوبی است. خب از مدل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، چون عرض کردیم شک در اجزا اقل و اکثر ارتباطی، نمیدونیم نماز با جلسه استراحت یا بی جلسه استراحت. اقل میشه چی؟ نماز بی جلسه. اکثر میشه چی؟ نماز با جلسه. شبه هم حکمی است یا موضوعی است؟ حکمی است. نمیدانیم شارع وجوب را برای جلسه استراحت جعل کرده یا جعل نکرده. حالا یا منشأش فقدان نسه یا اجمال یا تعارض، کاری به اونش نداریم. خب در دوستان شبهات اقل و اکثر ارتباطی نتیجه چیه؟ اگر شما قائل به احتیاط باشی که احتیاط میکنی، احتیاطش به چیه؟ احتیاطش به اینه که شما جلسه استراحت رو بخونید. پس کسانی که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاطن میگن شما باید بنابر احتیاط در نماز جلسه استراحت رو انجام بدید. اگر یک کسی قائل به براءت باشه، چون عده اینجا قائل به براءتن، اینجا هم قائل به براءتن، معتقدن اقل و اکثر ارتباطی مثل استقلالی قابل تجزیه هست، اگر قائل به براءت باشیم میگیم نه، جلسه استراحت در نماز واجب نیست. اذا شک المکلف فی وجوب جلسه الاستراحه فی الصلاه، هرگاه شک کند مکلف در وجوب جلسه استراحت در نماز، فانه من الشبهات الحکمیه التي دار الامر فيها بین الاقل والاکثر الارتباطی، این از شبهات حکمی است که امرش دائر بین اقل و اکثر ارتباطی. دوستان روی اقل می‌نویسید نماز بی جلسه، روی اکثر می‌نویسید نماز با جلسه. اینم که دوستان گفت مکلف، دقت کنید مکلف منظورش مجتهده، مکلف به خودی خود کاری با شبهات حکمی نداره. مکلف نهایتش بتونیم اجازه بدیم دست ببره تو شبهات، تو شبهات موضوعی بهش اجازه میدیم. شبهات حکمی تشخیصش، تعیین تکلیفش مال مجتهده. اینی که میگن مکلف یعنی همون مجتهد، که گاهی تعبیر میکنن المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی، منظورشون همون مجتهده. البته نظرات دیگری هم هست. خب مثال دوم دوستان، اینی که این شبه چرا حکمی هست، عرض کردیم وجوبه، اینا رو سر مباحثات باید بحث کنید. مثال دوم، میدانید در روز جمعه نمازی بر شما واجب است، نمیدونید اون نماز ظهر یا جمعه است. خب این مثال شبهه وجوبی است. اصل تکلیف معلوم، متعلق مشهول، شبه در مکلفون به دوران امر بین متباینین، نمیدونه نماز ظهر و جمعه. اذا علم به اشتغال ذمته شرعا به صلات یوم الجمعه، هرگاه یقین دارد به اشتغال ذمه اش شرعا به یک نمازی در روز جمعه، میدونه در روز جمعه یه نمازی واجب، حالا از کجا میدونه اون سر جاش، ولا یدری، نمیداند احی الظهر اول جمعه، اون نماز واجب، اون نمازی که ذمه‌اش مشغول ظهر یا جمعه، فهذا شک من شبهت التي دار امرها بین المتباینین، این شبه امرش دائر بین متباینینه. خب دوستان برای متباینین این مثال رو مصنف داخل در متن هم زده بود، ای کاش این مثال رو نمیذار. این مثال الان تکراریه به حسب نظر اولیه، چون این مثال در متن هم بود. خب به همین خاطر ایشون یه مثال دیگه هم زده که شما نگران نشید. شما میدانید واجبی در اموال شما هست، نه ما نمیدونید خمس یا زکات، میدونید بالاخره به اموال شما یه واجبی تعلق میگیره، حالا یا خمس یا زکات. خب شبهه وجوبی از دوران امر متباینین خمس و زکات دو چیزن. و کذا اذا علم اشتغالها خارجن اما به خمس او زکاتن، و همچنین هرگاه یقین داشته باشد به اشتغالها، یعنی اشتغال ذمه، ها برمیگرده به ذمه، یقین داره به شغل ذمهش در عالم خارج، یا به خمس مشغوله یا به زکات، کلاهما من الشک فی المکلفه، هر دوی اینها شک در مکلفون به هستن. چراشو سر مباحثه باید بحث کنید. چرا؟ چون اصل تکلیف معلومه، متعلقش مشغول، تو اولی چطور تو دومی چطور باید بحث کنید. خب فرقشون چیه؟ الا ان الاول شبهتون حکمیه، اولی شبهه حکمیه بود. چرا شبهه حکمیه؟ سر مباحثه مطالبه باید روی فکر کنید چرا حکمیه است، ملاک حکمیه بودن چه بود. چون ما عرض کردیم در جعل شرعی ما شک داریم، نمیدونیم شارع وجوبی که جعل کرده برای جمعه جعل کرده برای ظهر، مشکل از ناحیه شارع. و ثانی شبهتون موضوعه، دومی شبهه موضوعی است. شارع حکم خمس رو گفته، به چیا تعلق میگیره؟ زکات به چیا تعلق میگیره؟ چطور تعلق میگیره؟ شما نمیدونی به اموال من الان شو به اصطلاح زکات تعلق گرفته یا خمس. دوستان این سه تا تطبیق با هم تفاوتهایی دارن، دقت کنید. اون عنوان که زده تطبیقات، سه شاخه جلوش بکشید. می‌دونید تطبیق اول مثال برای اقل و اکثر ارتباطی بود، تطبیق دوم مثال برای اقل و مثال برای متباینین بود، تطبیق سوم مثال برای اقل و اکثر در شبهات تحریمی است. یادتون باشه گفتیم در متن مصنف برای شبهه تحریمی اقل و اکثر مثال نزده بود، اینجا مثال زد. دقت کنید دوستان، ما یقین داریم تراشیدن ریش حرامه، میشه علم موبت اصل تکلیف، اما نمیدونیم اونی که حرام است آیا تراشیدن تمام ریشه یا تراشیدن جزء ریش هم حرامه که در نتیجه پروفسوری زدن حرام باشه. پس این شبهه شبهه تحریمی است چون شکی در حرمت داره. شبهه حکمی است چون نمیدانیم شارع حرمت رو میدونیم جعل کرده برای ریش، منتها نمیدونیم برای تمام ریش جعل کرده یا برای جزء ریش هم جعل کرده. این میشه شبهه حکمیه تحریمی. دوران بین اقل و اکثر هم هست. خب اقل اینجا چیه؟ تراشیدن بعض ریش. اکثر چیه؟ تراشیدن کل ریش. هر موقع دوستان به اقل و اکثر میرسید باید اقل رو مشخص کنی، اکثر رو مشخص کنی. اذا علم، هرگاه بداند مکلف حرمت حلق لحیه، میدونه حلق لحیه تراشیدن ریش حرام، و دار المکلف بهی بین حلقها کلها او حلقها ولو به جزءها، اما مکلفون به مردد است بین حلق کل و حلق جزء، فانه من الشبهات الحکمیه، این مورد از شبهات حکمیه تحریمیه است. التي دار الامر فيها بين الاقل والاكثر الاستقلاليه، که امر در آن دائره مدار بین اقل و اکثر استقلالیه. دقت کن رفقا، ما اقل و اکثر استقلالی رو وقتی برای شبهه وجوبیه مثال زدیم، گفتیم منحل میشه به یک علم تفصیلی به تکلیف و یک شبهه بدویه. در منتها دوستان دقت کنید، شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی با شبهه تحریمی اقل و اکثر استقلالی با هم یه تفاوتی دارن، تفاوتش رو در یه حاشیه یادداشت کنید. اولا از این تطبیق معلوم میشه که اقل و اکثر استقلالی اختصاص به شبهات وجوبیه نداره، چون در اکثر کتاب ها هرچی مثال میزنن شبهه وجوبی است. این تطبیق به شما میفهماند اختصاصی به شبهه وجوبیه نداره. اقل و اکثر استقلالی تو شبهات تحریمی هم هست، حتی ارتباطیش هم هست. شبهات تحریمی ما ارتباطیش هم تو حاشیه بر تعلیق بر الاساس ذکر کردیم مثال ها رو. یه مثال دیگه هم اگر بخوایم بزنیم برای استقلالی تحریمی، دقت کنید رفقا، ما شک داریم جنوبی ها حائض که میگن سوره سجده داره براش خوندنش حرامه، آیا تمام سوره حرامه یا فقط آیه سجده؟ بحثی که به صورت زنده بین فقها در طول تاریخ بوده، آیا جنوب همه سوره سجده داره براش خوندنش حرامه یا فقط آیه سجده؟ خب اقل اکثر استقلالی هم هست. فقط دقت داشته باشید دوستان، اقل اکثر استقلالی در شبهات وجوبیه با تحریمی یه فرقی داره، اونم اینه که در شبهات وجوبیه اقل اکثر استقلالی اقل قطعیه، اون مقدار زائد مشکوکه، اقل قطعیه اکثر مشکوکه. اما در تحریمیه برعکسه، اکثر قطعیه اقل مشکوکه. در اونجایی که شما شک داشتید 10 تا نماز بر شما واجبه یا 15 تا، 10 تا قطعی بود، اون 5 تای ما به تفاوت چی بود؟ مشکوک بود. اما وقتی شما شک دارید تراشیدن همه ریش حرامه یا بعض ریش، خب همه ریش که قطعا حرامه، شک تو بعض ریشه، پس اکثر اینجا میشه قطعی. اونجایی که در مورد جنوبی ها از شک داریم که آیا جنوبی ها از تمام سوره براشون حرامه یا جزء سوره، فقط آیه سجده، خب تمام سوره رو که بخونه قطعا حرامه، این جزء سوره مشکوکه. پس دقت کردید در شبهات تحریمیه اونی که قطعیه اکثره. انشالله رو مسئله یه مقداری تأمل کنید، مسائل هرچی رو به جلو بریم اقسام شقوق شبهات زیاد میشه، نیاز به تأمل، تحمل، مطالعه، مباحثه و یه مقداری هم ریاضت و دست به دعا شدن داره. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.